أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. خب بحث ما درباره اشکالاتی بود که طرفداران مشاء و فلسفه مشاء بر مراتب متعینه به تعینات استجلائی گرفتن، که البته بعضی اشکالات به همه بحثای مراتب مطرح بود و از کنم خدمت شما همه تعینات رو مورد اشکال قرار می گرفت. مجموعا 6 تا اشکال گرفته شد. ما چون جلسه گذشته هم از خارج مفصل گفتیم و هم تطبیق کردیم، اجازه بدید این متن شرح رو بخوانیم و این وصل رو تمام کنیم. یه اقول بعد تحقیق ما هو به صددی حسب منتظم و من البیان به اوسخ البراهین، بعد از تحقیق اون چیزی که در صددش بودیم که اثبات وحدت شخصی وجود بود، به حسب اون چیزی که لازم دارد اون را که عبارت بود از بیان به براهین وسیقتر و تضعیف، یعنی تضعیف اون چیزی که ممکن است تشویش ایجاد کند، شبه ایجاد کنه به همه طبعها و ذهنهای از مذاهب مخالفین، از ناحیه مذاهب مخالفین، از ناحیه مشائین، باعث بشه که تشویشی در ذهنها و طبایع فکری ایجاد بشود، اینا همه تضعیف شد. یعنی به تعبیری بعد از این که ما با بیان وسیق، با براهین اوسق بیان کردیم اثبات وحدت شخصی وجود رو و اشکالاتی که مذهب مشا مطرح کرد اینا رو هم جواب دادیم، وحدت شخصی وجود تثبیت شد و دفع ما یرد و علا ذالک من الشبه المانع لظهور الحق کما هو علی الطالبی. علی الطالب متعلق به ظهوره، یعنی شبهات مانع بر ظهور حق بر طالبین حق. میگه وقتی که دفع کردیم اون چیزی که وارد شد، اشکالاتی که وارد شد، علا ذالک یعنی بر وحدت شخصی وجود، شبهاتی که در فصل 21 بود 4 تا اشکال مطرح شد و جواب دادیم که عبارت بودن از شبهایی که مانع میشد بر ظهور حق بر طالبین. بعد از این مراحل یرید و مصنف اراده کرده است ان یتعرض لدفع ما یرد علی امهات اصولهم و معاقد قواعدهم، اراده کرده است که متعرض بشه و دفع اشکالاتی که مستشکلین وارد کردن بر امهات اصول عرفا و جایگاه قواعد عرفا. عرض کنم خدمت شما که عبارتن اون ایرادات عبارتن از شکوکی که کاشف است از کنه تحقیقات مصنف و سوالهایی که آشکار میکند بر غایت تدقیقات مصنف، چون به وسیله این دفع شبهات تنحل عقود القيود المتراقيود المتراكمه في العقائد، وسیله دفع این شبهات منحل می شود، حل می شود پیچیدگی های قیود که متراکمن در عقائد، یعنی اون مشکلاتی که در عقائد درست شده، در عقائد عرفانی درست شده، وسیله دفع اشکالات اینها منحل می شود و تنحسم و کنده می شود مواد حجب و حجابهایی که عاجز و مانع است بر بصائر از درک حقائق، موانع را هم برطرف میکنه. خب و تقریر ذالک ان ما ذکرتم فی تحقیق هذه المساله غیر مستقیم من وجوه سته. میگه تقریر این اشکالات این است، اشکالات در واقع اشکالاتی که مطرح شده بر بحث تعینات، یه تغییر اشکال اینه که آنچه ذکر کردن اون رو در تحقیق این مسئله، این مسئله وحده شخصی وجود، غیر مستقیم، غیر صحیح، یعنی اشکالات صحیح نیست، اشکالات وارد نیست. این اشکالات عبارتن از وجوه سته، 6 تا وجه، 6 تا اشکال. این من بیان ما ذکرتم هست. غیر مستقیم هم میتونید خبر ان بگین، یعنی ما ذکرتم غیر مستقیم، یعنی ما ذکرتم غیر صحیح، نه صحیح نیستن و اینها عبارتن از 6 تا اشکال. اما اول اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که شما تعبیر امکان رو در مباحث تعینات مطرح کردید، در حالی که قول به امکان اصلا باطل است، برای اینکه امکان را چه صفت وجودی بگیری چه صفت معنای نسبی بگیرید محل میخواد و محل یا باید وجود باشد که واجب الوجود است متصف به امکان نمیشود، یا ماهیات و نسب و اضافات هم که اینا مجهول و معلول نیستن و موجود نیستن، وقتی ممتنع الوجود باشن متصف به امکان نمیشن. یعنی امور یا واجب الوجود است که متصف به امکان نمیشود یا ممتنع الوجود است بنابر وحدت شخصی وجود، یا ممتنع الوجود است که باز متصف به امکان نمیشود. اما الاول فلان القول بالامکان الا ما قلتم باطل، قول به امکان بنابر چه که شما گفتید که شما عرفا گفتید باطله. فان الامکان سواء کان صفتا وجودیتا او معنا نسبیا، امکان هم از اینکه صفت وجودی باشد، یعنی مثلا امکان فقری بگیرید یا امکان استعدادی بگیرید که عرض است، یا معنای نسبی باشد مثل امکان ذاتی که تساوی نسبت وجود عدم به ماهیت است. میگه لابد است برای این امکان از محلی که قائم کند محل امکان را، یا قبلون یه محلی میخواییم که امکان را قائم کند، قیام امکان به او باشد. ولیس هاهنا شیء یصلح لذلک، در اینجا چیزی نیست که صلاحیت این مطلب باشد، یعنی در اینجا ما محلی نداریم که صلاحیت این رو داشته باشد که محل امکان واقع شود. چرا؟ برای اینکه دوران هم بین دو چیز است، یا اون چیز فوق امکان است که وجود مطلق است متصف به امکان نمی شود، یا دون امکان است که ماهیت است و ممتنع الوجود هم، پس محلی برای امکان دیگه باقی نمیده. اما الوجود فلکونهی واجبن بزاد، وجود که واجب بزاد است، فلا یمکن اتصاف او به امکان، پس ممکن نیست اتصاف واجب به امکان که روشن. و اما المایاتی که علتی هی من النسب و الاضافات ناشئ من الصفات و الاسماء، ول اسماء نداره عبارت اسماء و اضافه، اما مایاتی که عبارت از نسب اضافاتی که ناشی از صفات اسماء هم، اینها فلعنا غیر مجهولت، مجهول نیست ولا معلول عندكم، نزد عرفا نه مجهول نه معلول، نه مجهولن اونگونه که اشراقین گفتن، نه معلولن اونگونه که مشائین گفتن، نزد عرفا هیچ کدوم از اینا نیستن. لان این ما یا غیر موجودت بل غیر قابلت للوجود، ممتنع الوجودن، ول امر منحصر فی ما، امر منحصر است در وجود و ماهیت، وجود که واجب الوجود است ماهیت هم که ممتنع الوجود است، فلا شیء یتصف بالامکان، چیزی نمونه که متصف به امکان باشه. اینجا ممکنه اشکال بگیرن بگن که این حرف شما زمانی درسته که امکان از صفات وجودی حقیقی باشد، اما اگر اعتباری عدمی باشد دیگه محل نمیخواد. میگه خب اعتباری عدمی هم باشد، وقتی امر اعتباری باز موضوعی میخواد که امکانو بتونه حمل بکنه، و وجود که واجب الوجود است که نمیتونه موضوع امکان باشد، مایات هم که ممتنعات هستن باز متصف به امکان نمیتونن بشن، مگر اینکه انقلاب لازم بیاد، قلب حقائق لازم بیاد که محال. میگه لا یقال، یا نیازی به لا یقال فانا نقول نبود، ولی حالا تکمیل میکنه بحث رو. انما یتم هذا، میگه این مطلبی که شما گفتید، که گفتید که حتما امکان متصف باید به شیء بشود، به محلی بشود که یقوم او، نگفت گفت فان الامکان لابد له من محل یقوم او، این هر زمانی صحیح است که امکان من صفات وجودی حقیقی باشد، مثلا کیفیات محسوس باشد، مثل کیفیات نفسانی باشد. اما علا تقدیر کونی اعتباری یا عدمی فلا یلزم ذلک، اما بنابراین که امکان امر اعتباری عدمی باشد دیگه لازم نمی آید این مطلب رو، یعنی لازم نمی آید که شما بگید فان الامکان لابد له من محل یا قوم او، چون امر اعتباری عدمی است. فانا نقول، جواب میدیم که علا تقدیر تسلیم اعتباریته، بنابر فرض پذیرش اعتباریت امکان، لابد له من موضوع صادق علی قابل للوجود، به ناچار نیاز داریم به موضوعی و محلی که صادق است علی، صادق است بر این موضوع، یعنی ناچار لابد است برای امکان از موضوعی که صادق است امکان علی بر این موضوع، یعنی امکان صدق میکنه بر این موضوع، اینطوری صادقان، امکان صادق است علی بر این موضوع و محل که قابلیت لل وجود داشته باشد، توجه داشته باشید، قابلیت وجود داشته باشد. فان المستحیلات، اما مستحیلات یعنی ماهیات بنابر وحدت شخصی وجود، ماهیات دیگه مستحیلن، ممتنع وجودن. یمتن و اتصاف و بالامکان، امور مستحیلی که عبارت از ماهیات بنابر وحدت شخصی وجود مقترن که متصف امکان بشن. ضرورت امتناع قلب الحقائق، بدیهیست که محال از قلب حقائق، یعنی انقلاب ممتنعات به ممکنات این محال است، انقلاب لازم میاد. و کأن قول مصنف که گفت بر قابل غیر قابلتن، اشاره است به دفع این سؤال، نه که مصنف در صفحه عرض کنم خدمتتون در صفحه 393 این چاپ گفت بل غیر قابلت للوجود، این بل غیر قابلت للوجود اشاره است به این انقلت قلت، این لای قال و فعل نکنم. عرض کنم خدمت شما، میفرماید که و اما ثانی، اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که اشکال دوم اینه که میگه شما در همین نوشتتون گفتید که حق تعالی ایجاب کرد، اقتضا دارد مثلا ماهیات را، ممکنات را. تعبیر ایجاب و اقتضا هم معنا ندارد بنابر وحدت شخصی وجود، چون ایجاب و اقتضا وقتی است که امور متغایره باشد. ایجاب و اقتضا جز معانی نسبیه است و دو طرف داشته باشد، در حالی که بنابر وحدت شخصی وجود یه چیز بیشتر نداریم جز وحدت، جز واجب الوجود که الوجود و واحد لا شریک له، چیز دیگری نیست. و اما ثانی فلان القول بالایجاب والاقتضاء ایضا ظاهر البطلان، قول به ایجاب و اقتضاء هم همچنین بطلانش آشکار است. فچرا فانهما، این زیرا این ایجاب و اقتضاء من معانی نسبیه، جز معانی نسبیه است، معانی نسبیه است که التي لا يتصور تحققها الا بین الامور المتغایره، جز معانی نسبیه است که تصور نمیشه تحققشون مگر بین امور متغایره. فاذا کان ما هو الموجود ذاتا کان او صفتا واحدا، وقتی که موجود، حالا چه ذات باشد مثل ذات حق یا صفت باشد مثل صفت حق، مثلا علم، قدرت، وقتی موجود واحد باشد و ما سواه و غیر از این موجود واحد که عبارتن از معانی اسماییه و اعیان ثبوتیه، حالا تقریر رنده کن برای من چی که تقریر شده نزد عرفا، نزد شما عرفا، و ما سوای موجود واحد که عبارتن از معانی اسمایه و اعیان ثبوتیه عدم محض باشن، فحین ازن لا یتصور لهما معنا آنا، که در این هنگام تصور نمیشد برای ایجاب و اقتضا معنایی در اینجا، دیگه ایجاب و اقتضا معنا نداره وقتی وجود واحد باشد و ما سوا الوجود معدوم باشن، ایجاب و اقتضا معنا نداره، این واحد ایجاب کنه عدم را، اقتضا کنه عدم را، این معنا نداره. از لا یمکن قیام المعانی، لا یمکن قیام المعانی نسبیه به موضوع واحد، چون ممکن نیست قیام معانی نسبیه به موضوع واحد، یک موضوع نمیتونه معانی نسبیه داشته باشه، معانی نسبیه حتما دو طرف میخواد، انتزاع معانی نسبی نیازمند دو طرف است، با موضوع واحد جا برای انتزاع معانی نسبیه نمیماند. رازا ظاهرون لا حاجت فی بیانی الی تطویل، این آشکار و ظاهر است، یه احتیاجی به تطویل در بیان نیست. و اما ثالث، اشکال سوم این بود که شما که میگید واجب تعالی ظهور میکند و ظهور دارد مثلا غیر را، تعینات را، مقصودتون از این ظهور چیست؟ مقصود از این ظهور چیه؟ آیا مقصود از ظهور وجود است یا اعیان و ماهیات است؟ اگر وجود است مقصود وجود مطلق است یا وجود مقید است؟ اگر وجود مقید است، وجود مقید به قید خارجی است یا وجود مقید به قید عقلی است؟ هر کدام از این فروض باطله، پس اصلا ظهور میشه یه امر بی‌معنایی بنابر وحدت شخصی وجود. میگه اما سالس فلان القول به زور هنا مما لا یتصور له معنا اصلا. زور در اینجا که وحدت شخصی وجود پذیرفته شده است معنای براش قابل تصور نیست، معنای براش قابل تصور نیست. چرا؟ لان المراد به زور، مراد به زور چیست؟ اما ان یکون الوجود نفسه، یا مقصود از وجود زور وجود است، اما ان یکون یعنی این باشد، مراد از زهود مقصود از زهود وجود باشد، خود وجود یعنی وجود مطلق باشد، وجود باشد. این نگی فعلا وجود مطلق نگیرید، اما ان یکون الوجود نفسه، یا مقصود از زهود وجود است، نفس وجود خود وجود، حالا وجود فعلا مطلق ما غیر نگیرید بعدا تقسیم. اول اعیان التي هي مبادع نسبی و اضافاتی، یا مایاتی که منشأ نسب و اضافات عرض کنم وجود به حق است. و علی تقدیر اول، بنابر فرض اول که مقصود از ظهور خود وجود باشد، اما ان یکون هو الوجود المطلق اول مقید، یا مقصود از وجود وجود مطلق یا وجود مقید. و ذالک القید، حالا این قید، اما ان یکون قیدا مشخصا معینا خارجیا، یعنی مقید به قید خارجی مقصود است، او مخصصا منبعا عقلیا، یا مقید به قید عقلی است. ولا سبیل الى شیء من ذالک، را دیگری هم نداریم. پس شد مراد از ظهور یا وجود است یا اعیان است. اگر وجود است یا وجود مطلق است یا وجود مقید، اگر وجود مقیده یا مقید به قید خارجی است یا مقید به قید عقلی است. حالا یکی یکی اینا رو باطل میکنه. وقتی اینا رو باطل کرد، پس ظهور دیگه لا یتصور له معنا اصلا، بنابر وحدت شخصی وجود دیگه برای ظهور معنای محصلی نیست. اما اول که بگید مقصود از ظهور وجود مطلق است، اما الاول توضیح میده چیه، و هو ان یکون المراد به ظهور الوجود المطلق نفسه، وجود مطلق است. فلان بطلان اقتضایی الظهور لم یحتج الى بیان زائد، میگه بطلان اقتضای وجود مطلق ظهور را احتیاج به بیان زائد نداره. چرا؟ از شی لا یقتضی نفسه، چون چی خودش که اقتضای خودش نمی کنه. اگر بگید مقصود از ظهور وجود مطلق است، بعد بگید وجود مطلق ظهور دارد، یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق دارد، وجود مطلق اقتضاء ظهور دارد، یعنی وجود مطلق اقتضاء وجود مطلق دارد، چیزی که خودش اقتضاء خودشو نداره. این روشن که باطله. و اما ثانی که بگید مقصود از وجود، وجود مقید به قید خارجی، یعنی وجود عینی مقید، و هو ان یکون المراد به ظهور الوجود المقید، مقصود از وجود وجود مقیده، خب وجود مقید است. فین ارید به القیود المشخص الواقع فی مرتبت الکون، اگر اراده کنید به این وجود مقید، قیود مشخصی که واقع است در مرتبه کون، یعنی عالم خلق، یعنی قیود خارجی مقصود است. فمن البین ان شیئا من جزئی المقید حین ازن لا یقبل الجعل ولا التأثیر، لا یقبل الجعل و التأثیر کما اشیر الی من قبل فی تیل برهان مذکور من ان الوجود لا یقبل التأثیر. میگه روشن است که هیچ یک از دو جزء مقید در این هنگام قابلیت جعل و تأثیر رو نخواهد داشت، همونطوری که اشاره شد به آن در قبل در طی برهان مذکور. برای اینکه وقتی شما میگید وجود مقید مقصود از ظهور وجود مقید است، یعنی وجود مطلق ظهور دارد، یعنی وجود مطلق اقتضا میکند وجود مقید را. وجود مقید دو تا جز داره، یه جزش وجود مطلق است، یه جزش هم قید خارجی است. پس اینه چون مقید اینجا به قید خارجی هم مقصوده. خب هیچ یک از این دو
میگه چی؟ میگه فمن البین ان شیئا من جزء ایل مقید، هیچ یک از این دو جزء مقید لا یقبل جعل و تأثیر، قابل جعل و تأثیر نداره. برای که وجود مطلق که وجود مطلقه، قابلیت جعل و تأثیر نداره، یعنی وجود مطلق که مجهول واقع نمیشه. قید خارجی هم که بنابر وحدت شخصی وجود عدمه، و عدم هم قابلیت جعل و تأثیر نداره. یعنی وجود مقید دارای دو جزء است که یه جزءش فوق جعل و تأثیر است، یه جزءش دون جعل و تأثیر است، که امر عدمی است. درست؟ من ان الوجود لا یقبل تأثیر، قبول نمی کنه تأثیر را. و کذا الامور العدمیه، همچه امور عدمی که غیر قابل جعل است، لان العدم ایزن غیر قابل تأثیر و جعل. فلا تصور فی ما معنا از ظهور المسبوق بالخفاء المستعد لذلك، پس تصور نمی شود در این دو جزء وجود عینی مقید که عبارت است، دو جزش عبارت از وجود مطلق و قید خارجی، این تصور نمیشه معنای ظهور، معنای ظهوری که مسبوق است به خفا، یعنی خفایی بوده حالا ظهور آشکارش کرده، خفایی که مستدعی است لذلك، لذلك یعنی ظهور، خفایی که مستدعی ظهور است. خب حالا ممکن کسی بگه درست، تک تک دو جزء وجود مقید قابلیت جعل و تأثیر نداره، اما مجموعشی میگه مجموع هم تابع اخص مقدماتش هست. و ها کزل کلام فی المجموع، مجموع این وجود مطلق و قید که وجود مقید رو ساخته است، من حیث و مجموع، اینم ها کزا غیر قابل تأثیر و جر. چرا؟ چون فإنما یقوم بشیء لا یقبل الوجود فإنه لا یقبله ایزن بالضروره. فإنما ما یعنی مجموع که قائم است به شی، یعنی به دو جزءش، وقتی دو جزئی که لا یقبل صفت شیعه ها، و شیعی که لا یقبل الوجود، وقتی مجموعی که قائم است به دو جزئی که هیچ یک از این دو جزء قابلیت وجود ندارد، فإن اون مجموع ایزن لا یقبل الوجود به ضروره، قابلیت وجود رو نداره. یعنی وقتی دو جزء از قابلیت جعل و تأثیر رو نداشت، پس به طریق اولا مجموع هم قابل جعل و تأثیر رو نداره. خب نمیشه، چون یکیش فوق جعل از یکیش دون جعل، در این موارد مجموع هم نمیتونه قابلیت جعل و تأثیر داشته باشه. و این اريد به القيود المخصصه الكليه اللاحقه للوجودات في العقل التي بها يسير الوجود عقليا. این فرض سوم که بگید مقصود از ظهور وجود مقید، هم وجود مقید به قید عقلی، یعنی وجود عقلی مقید. اگر اراده شاید به این وجود مقید قیودی که مخصص کلیه است، یعنی قیود ذهنی و عقلی دارد که لاحق است بر وجودات در عقل، التي اون قیودی که یا اون وجوداتی که به وسیله این قیود یسیر الوجود عقلیان، وقتی این قیود پیدا کرد وجود میشه وجود عقلی، یعنی وجود عقلی مقید میشود. فان معروف هذه القيود يمتنع ان يقبل شيئا من الوجودين، میگه معروض این قیود، یعنی اون وجودی که معروض این قیود عقلی است، محال است که قبول کند هیچ یک از وجودین را، نه وجود عقلی رو میپذیرد نه وجود خارجی رو. چرا؟ چون این وجودی که مقید به این قیود شده و وجود عقلی پیدا کرده، اگر بخواد وجود عقلی بپذیرد اجتماع متماثلین لازم میآید، اگر وجود خارجی رو بخواد بپذیرد اجتماع متنافیین لازم میآید، لذا این قبول نمیکنه نه وجود عقلی رو نه وجود خارجی رو. چرا وجود عقلی نمیپذیرد؟ لاستحاله اجتماع المتماثلین، چون لازم میاد اجتماع دو وجود عقلی و ذهنی در محل واحد، که محال است مثل اجتماع متنافین، که اگر این وجود عقلی بخواد وجود خارجی بپذیرد چطور اجتماع متنافین لازم میاد و محاله؟ اجتماع اگر بخواد این وجود عقلی وجود عقلی دیگه هم بپذیرد، باز اجتماع متماثلین لازم میاد و محال است. و اشاره الی ابطال هذا القسم به قول اشاره شده به ابطال این قسم به قولی و اما الوجود العقلی فانه لا يقبل الوجود العینی ولا العقلی. میفهمن ام که مصنف در ابطال این مطلب این عبارت داره که گفته به اما الوجود العقلی فانه لا يقبل الوجود العینی ولا العقلی، وجود عقلی نه قبول میکنه وجود عینی را، چون اجتماع متنافی لازم میاد، نه قبول میکنه وجود عقلی را چون اجتماع متماسی لازم میاد، هر دو محاله. و کذالک القیود المخصصه، همچنین قیود مخصصه، فانک عرفت قول المحقق بما ادا على عدم وجود من قیود مخصصه ان امرها راجع الى العدم. اگر کسی بگه خب نه وجود عقلی نه وجود عینی، یه قیود مخصصه دیگری بپذیرد، خب قبلا معلوم شد دیگه ما عدل وجود عقلی و عینی از قیود مخصصه همه میشن امر عدمی، راجع الى امر عدم الى عدم ان امرها، یعنی امر این ارز کنم قیود مخصصهی که غیر از وجود این هستن به عدم برمیگردن که لایق به الوجود. خب حالا مجموع مرکب رو چی میگید؟ میگه و ها کذر کلام فی المجموع المرکب من القید المخصص الکلی و المقید. میگه همچنین کلام در مجموع مرکب از قید مخصص کلی و مقید للزوم ترکیب شیء من الوجود و غیره، اونم معلومه مجموع مرکبم در واقع چیز نداره، بلکه که فانما یقوم بشیء لا یقبل الوجود، لا یقبل الوجود، فانه لا یقبل الوجود، قبلا گفتیم دیگه. وقتی شما دو جز مشکل پیدا کرد، مرکب هم مشکل پیدا میکنه و مرکبی که مرکب از وجود و غیر وجود است معلوم میشه که قابلیت وجود ندارد. و قد مرر کلام فیه غیر مرر، بارا هم این کلام گفتیم ناعجل علت اعاده، یعنی قبلا این عبارت رو گفتیم فانما یقوم بشه این لایق بلال وجود فانه او لایق بلال وجود. اما و اما ان ارید به ظهور المذکور اعتبار الاعیان. خب گفتیم مقصود از ظهور یا وجود است یا اعیان، اگر وجود است یا وجود مطلق یا مقید، مقیدم یا قید خارجی یا قید عقلی. وجود مطلق رو رد کردیم، وجود مقید عینی مقیدم رد کردیم، وجود عقلی مقیدم رد شد. حالا بریم سراغ اعیان. می‌فرماید که اما ان اريد به ظهور المذکور اعتبار الاعیان التي یه عبارت عن انیات المایات و نسب الاضافات من حیث هي مقایت للوجود فقط عرفت ما فيه. میگه اگر اراده رو به ظهور مذکور، یعنی بگید که واجب تعالی اقتضا میکند ظهور را و مقصود از ظهور اعتبار بکنیم، مقصود از ظهور اعیان، اعیانی که عبارت از انیات ماهیات نسب اضافات، بله بله اثبات ماهیات، نه انیات بهتره، انیات ماهیات، یعنی مقصود از واقعیت ماهیات باشد، نسب باشه، اضافات باشد، همه اینا مغایر وجودن. میگه اینم که عرفت مافیه، چی عرفت مافیه، چی بود مافی؟ من، بیان مافی است، من عدم قابلیت حال الوجود و ظهور، که ماهیات، نسب، اضافات قابلیت وجود و ظهور رو ندارن، فلا حاجت الى مزید تقریر و توضیح، احتیاج به توضیح بیشتر هم نداره. به هر حال هر چیزی یا وجود یا ماهیات، وجود که بعضش معلوم شد نمیتونه معنای ظهور باشه، ماهیات هم که امر عدمی هم اونم نمیتونه معنای ظهور بگیرید، یعنی ظهور دیگه میشه بی‌معنا. بنابر وحدت شخصی وجود یک وجود است لا شریک له، یه ظهور یعنی چی؟ همونطوری که امکان بی‌معنا شد، همونطوری که ایجاب و اقتضا بی‌معنا شد، ظهور هم میشه بی‌معنا. این می‌بینی داره همه دست و پای عارف رو دیگه می‌بنده، میگه شما دیگه هیچی ندارید بگید، فقط یه وجود است و فقط وجود، و در واقع به نه حالا وجود واحد رو قبول میکنه خاص، میگه باشه الوجود واحد لا شریک له، ولی دیگه نباید از امکان سخن بگید، از ایجاب و اقتضا، از ظهور سخن بگید، در حالی که همین رو شما گفتید. و اما رابع، اشکال چهارم از اشکالات ششگانه این است که شما اومدید بین عالم معانی که تعین ثانی باشد و عالم شهادت که حالا یا تعینات خلقی باشه یا عالم ماده بگیرید، عالم شهادت رو فرق گذاشتید، در حالی که بنابر وحدت شخصی وجود ماسه و الوجود میشه عدم، ولا میزه فی الاعدام من حیث الاعدام، عدمی یه تمایز نداره، یه عالم معانی یه چیز هست، عالم شهادت یه چیز دیگر هست، تعینات خلقی یه چیز هست، مثلا عالم معانی یا تعینات یه چیز دیگر هست. بعد بین خود عالم خلق هم، بین در عالم خلق هم میگید عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده، اینا با هم متفاوتن، این هم بیمعناست این تفاوت ها. و اما رابع فهو ان القول بالفرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده غیر معقولن، فرق بین اون چیزی که ذکر کردید که فرق بین عالم معانی و عالم شهادت باشد معقول نیست. و کذلک سایر العوالم علی مقتضی قواعدکم، طبق مقتضی قواعد شما که وحدت شخصی وجود باشد دیگه ماسب الوجود عدمه. یه نمید بگی بین عالم ارواح و عالم مثال فرق هست، بین عالم مثال و عالم ماده فرقه، بین عالم ارواح و عالم ماده فرقه، اینا بیمعناست. و ذالکه لأن الموجودات الحاصله فی جمیع العوالم واحدتون لاختلاف فی ها عند تحقیق. میگه بیان مطلب این است که موجوداتی که حاصل از در جمیع عوالم همه واحدتون لاختلاف فی ها عند تحقیق، اختلاف دیگه نیست، الوجود واحد لا شریک. از لو وجد الاختلاف، وقتی که اختلاف یاف شد، فمبدأ این اختلاف چیه؟ اما نفس و طبیعت الوجود، یعنی وجود مطلق باعث اختلاف، مبدأ اختلاف وجود، طبیعت وجودی که مانند محل و موضوع نسبت به عوالم، که انه وجود میشه موضوع و محل، عوالم هم بر اون استقرار پیدا کردن. یا باید بگیم مبدأ اختلاف نفس طبیعت وجود است، و اما باید بگیم مبدأ اختلاف اعیان ثابته است که التي هي الاضافات و نسب العارضه للوجود، یا باید بگید هیئت اجتماعی است که حاصل از بین وجود و ماهیت، وجود و اعیان ثابته. اذا الامان منحصر في الامور الثلاثه، چون امور سه تا بیشتر نیست، ولا سبيل الى شيء منها. حالا یکی یکی اینا رو میگه. اما الاسما و صور النوعیه و الاضافات و نسب العقلیه و بالجمله اعیان ثابته التي هي من عوارض الوجود فلانها من حيث هي اعیان ثابته ای بقطع النظر عن معنى الوجود معدومات محض فلا يسن ان يكون مبدا لشيء، از جمله مبدا اختلاف. میگه پس شما وقتی میگید که وجود مثل محل و موضوع میماند و منشأ این که میگید عوالم اختلاف دارن، منشأ اختلاف چیه؟ یا وجوده یا عرض کنم اعیان و اسماء است، یا مرکبه هیئت اجتماعی این دوتاست. اما اسماء و صور و نوعیه و اضافات و نسب عقلیه و بالجمله اعیان ثابته، اینا هم از عوارض وجوده. و اعیان ثابته از آن جهت که اعیان ثابته هستن با قطع نظر از معنای وجود معدومات محضن، پس صلاحیت ندارن مبدا چیزی از جمله مبدا اختلاف بشن. این یکی. خب اما الوجود المطلق، وجود مطلق منشأ اختلاف است. اشکالش چیه؟ بگیم اما الوجود المطلق فلانه هو الواحد به وحدت الحقیقی که متقرره. وجود مطلق واحد از وحدت حقیقی همطوری که عرفا تقریر شده است. که متقرره عرفا یا که متقرره تقریر شده در جای خودش. فکر ایفه یکونه مبدن للاختلاف المتکسره، چطور ممکنه مبدع اختلاف متکسره باشه وقتی الوجود واحد و لا شریک له و ما سب الوجود عدمه؟ و بگیم وجود مطلق منشه اختلافات چی؟ عدم معنا نداره. و اما هیئت الخارجیه، اگه بگیم نه هیئت اجتماعی بین وجود اعیان یا وجود اسماء هست، اما الهیئت الخارجه فلان حکمها ایزن حکم سایر العوارض فی کونها عدما محضا. میگه حکم هیئت اجتماعی حکم سایر عوارضی است در اینکه عدم محضن، فلا اختلاف فی شیء منها. هیئت هم مرکب از وجود عدمه، یه وجود مطلق دارید یه اعیان دارید که عدمه، هیئت هم میشه ترکیبی از وجود عدم، و مرکبی که مجرد وجود عدمه عدمه، اختلافی در هیچ یک اونها نیست. لا به حسب الموضوع و المحل که وجود مطلق است الذي واعد بذات، ولا به حسب مفهوم الاسمایی که ماهیات و اعیان باشد که اینا معدوم محضن، ولا به شیء من العوارض که عبارت از هیئت اجتماعی باشد. پس اختلاف در هیچ یک از موجودات نیست، نه به حسب موضوع محل که وجود مطلق است که واحد بذات است، نه به حسب مفهوم اسمایی است که همون ماهیات و اعیان و اسما باشن که معدوم محضن، ولا به شیء من العوارض که عوارض منظور هم هیئت اجتماعی است که اینم شد امر عدمی. خب حالا ممکنه کسی بگه آقا یه فرقی بین عالم معانی و عالم شهادت هست، فرق اجمال و تفسیر. عالم معانی اجمالی است، عالم شهادت تفسیری است. اعدام اجمال و تفسیر اعدام معنا نداره. لا میزف الاعدام نیس الادم، لا اجمال و تفسیر در اعدام نیس الادم. و اما القول بالاجمال و تفسیر فمجرد العباره، فمجرد العباره و محو اللفظ. این که بگید عالم معانی اجمالی است، عالم شهادت تفسیری است، عالم معانی بساطت است، عالم شهادت مثلا تفسیره، این مجرد لفظه، با الفاظ دارید بازی میکنید. لا تائل تحت آنا، هیچ مابعضای خارجی ندارن. لاشتراک العالمین، چون این دوتا عالم معانی و شهادت مشترکن. در چی؟ در عدم. بل سایر عوالم هم مشترکن. در چی؟ یعنی عوالم، حالا اگر شهادت رو عالم ماده بگیرید، عالم معانی یعنی تعین ثانی شهادت عالم ماده، اما اگر شهادت رو عالم خلق، عوالم خلقی بگیرید، یه چیزی نمونه. ولی اینا اگه شهادت عالم ماده بگید، سایر عوالم رو میشه معنا کرد. یا بگید مقصود از سایر عوالم یعنی سایر عوالم در عالم شهادت، یعنی عالم ارواح و مثال و ماده. اینا همه مشترکن. در چی؟ مشترکن در چی؟ من عرض کردم در چی؟ در عدم. عبارت چی میگه؟ میگه مشترکن فل موضوع، یعنی موضوع یعنی چی؟ در اون وجود مطلق. الذی یستلزم تلک الماهیات و صفات به قبل ما، در موضوع یعنی وجود مطلق مشترکن. وجود مطلقی که مستلزم لازم دارد ماهیات را، صفات را، و مقوم این صفات و ماهیات هستند. درست. ولیس فی احده ها شرط و تحقق بیدون آخر، این تو نیست در یکی از این شرط تحقق باشد در دیگری نباشد. ولا مانعی هم فی دونی دیگه مانعی باشد دیگری نباشد. چرا؟ لما تقرر ان ما سوى الموضوع الواحد عدم صرف، ولی غیر از این موضوع واحد که حق تعالی باشه بقیه عدم محضن. پس این تو بعد بگیم، بگیم این دوتا عالم یعنی عالم معانی و شهادت و سایر عوالم در شهادت همه در یه چیز مشترکن، با اون این که همه عدم صرف هم. پس بنابراین دیگه این تمایزی که برای عالم معانی و عالم شهادت گفتید بی‌معناست. و اما الخامس، اشکال پنجم. اشکال پنجم این است آقا شما عرف و قال به عالم مثالید، در حالی که فلاسفه مشرب براین قاطع و استدلالای قوی اقامه کردن در کتبشون مبنی بر این که عالم مثال وجود خارجی ندارد. عالم مثال متصل داریم که در ذهنه، ولی عالم مثال منفصل وجود خارجی نداره. و اگر شما بخواید اینا رو نپذیرید، خود سر از شکاکیت در میارید، میشید گرگی هست، میشید سوفستایی هم، چون دارید یقینیات و براین مبتنی بر یقینیات رد میکنید. و اما الخامس و هو ان القول به وجود عالم یسمى عالم المثال ایضا من الخیالات الفاسده والعبارات التي لا طائل تحتها. می‌فرماید قول و اعتقاد به وجود عالمی به نام عالم مثال جز خیالات فاسد و تعابیر غیر واقعی است که به هر حال مابعضای خارجی ندارند. و کیف لا، و کیف لا، چطور اینطور نباشه؟ چطور جز خیالات نباشه؟ و حال اون که قد ذهب الى نفی جمهور المشایخ، فتوا دادن به نفی عالم مثال جمهور مشایخ. و احتجوا على ذلك بحجج قویه و براهین قاطعه قد اثبتوها فی کتبهم، احتجاج کردند على ذلك بر این مطلب، یعنی بر نفی این، احتجاج کردند بر نفی عالم خیال. مشائین احتجاج کردند بر نفی عالم خیال به براهین قوی، براهین قاطع که اثبات کردند این حجج و براهین رو در کتبشون. ولا شک انما ذهب الیه مثل هذا الجم الغفیر اثبتوها بالبراهین القاطعه یمتنع ان یکون الواقع خلافه. میفرماید شکی نیست که آنچه مشائین رفتن به آن مثل این گروه بسیاری است، یعنی چطور یک گروه قوی وارد کارزار بشود، اونقدر این استدلالش رو قوی است که اثبات کردن مشاهده اینا رو به براهین قاطعه، یعنی این ادعای خودشون رو اثبات کردن براهین قاطعه. ما ذهب الیه ان ما ذهب الیه یمتن من یکون الواقع خلافه، او محال است که واقع خلاف قوله و مذهب مشائین باشد. و الا اگر بگید واقعیت خلاف قول مشائین است، این عرفا میگن مشائین خلاف واقع سخن میگن، ارتفع الامان عن الیقینیات، ارتفع الامان عن الیقینیات یعنی شکاکیت لازم میاد و افادت البراهین مطلقا، یعنی دیگه اصلا هیچ یقینی و برهانی نمیشه دیگه پذیرو. حالا البته میدونید که خب شیخ اشراق با برهان اخص و اشرف اثبات عالم مثال کرده، توجه دارید، یعنی اون برای این جناب شیخ اشراق هم داریم. و اما سادس، و اما سادس اشکال ششم، اشکال ششم چیه؟ اشکال ششم اینه فهو ان القاعده المقرره عندكم، شما یه قاعده ای گفتید، قاعدتون این بود که عرض کنم در این عبارت، عرض کنم صفحه 33 این در فصل 33 محضرتون عرض کنم که عبارتی داشتید که جناب ماتن این بود که وقتی عالم اجسام و مثال زد صفحه 373 گفت ثم عالم الاجسام، گفت ففی هذا العالم تم ظهور الوجود فإن ظهور التجلي الوجودي كمال و تم عند ایجاد جرم اول عنی محدد جهات الذي ور عشر جسا مقام حساب کمال آمی الهی الاخر. بعد یه قاعده ای رو هم جناب شارح ذکر کرد که گفت از ما جاوز حد و انعکس زده، هرچه داری به نزدیکتر میشه برعکسش میشه، یعنی وجود یا کامل تر میشه. این میگه یه قاعده شما عکسه، ما هرچه به وجود مجرد ها نزدیک تر میشه وجود کامل تره، هرچه وجود ماده و حیولا نزدیک میشه وجود ناقص تره. چطور این قاعده اینو گفتید؟ اما سادس فو ان القاعده المقرره عندكم، قاعده ای که مقرر شد نزد شما عرفا، که چی بود قاعدتون؟ قاعدتتون قاعده ای که گفتید قاعدتون این بود، این اسم ان القاعده است، خبرش بعیدتونه، خبرش بعیدتون. بین این عبارت هم داره قاعده رو بیان میکنه. قاعده چیه؟ اینه القاعده به ان ما یکون و ابعد من منبع الوجود، اون عالمی که دورتر از منبع وجود است یعنی عالم ماده، و اقرب است به طبیعت امکان صرف، امکان صرف هم نزدیکتر است، فان ظهور الوجود فيه يكون اتم و اکمل، ظهور وجود در این عالم ماده اتم است اکمل است. میگه این بعیدتون عن الحق جدا، از حقیقت به دور است، ولا اول العجبت این است که اینطور بگی ایج الام على العكس، عکس این مطلب رو باید بیان کنید و قرار بدید. از البدیه شاهدتون بداهت شهادت میداد به ان القر اینو انکام هو المقتضی لظهور اثر احد المتغاین فی الاخر، والبود هو المنافی لذلك، میگه قر هر قربی که باشد این مقتضی ظهور اثر یک از متغاین است در دیگری، این هرچه نزدیکتر باشد بیشتر تأثیر احد متغاین بر دیگریه. مثلا شما آتش رو به این شی نزدیک کنید حرارت بیشتر به این شی میرسد، یا آتش اگر دورتر باشد، هرچه شی اشیا و ماهیات به حق تعالی نزدیکتر باشن ظهور وجودشون بیشتره، یا هرچه دورتر باشن؟ معلوم هرچه نزدیکتر باشن. میگه بداهت شهادت میدن که قرب ای نوع قرب، هر قربی، قرب مادی، قرب معنوی، قرب هرچی، درست در قرب معنوی هم همینطوره، در قرب مادی هم همینطوره، در قرب وجودی، در قرب ماهوی فرق نمی کنه. میگه هو المقتضی، اون چیزی که اقتضا میکنه ظهور اثر عهد متقاین در دیگری رو، و بود و المنافی لذلک، بود منافی این اقتضائه، قرب موجب این اقتضاء است، بود منافی این اقتضائه، یعنی چه دورتر باشد ظهور اثر احد متقاین در دیگری کمتر می شود. کما تبین تبین فی ما نحن بصدده فانما یکون ابعد عن الفساد و التغیر و الفنا مثل الاخول و النفوس القریب الى المبدا، لا شک ان احکام الوجود فی اکثر و ظهور خاصیتی فی اتم و اکمل مما یتطرق الی الکون و الفساد. میگه که آن چیزی که دورتر از فساد و تغییر و فنا هست، یعنی به وجود نزدیکتر از فساد و فنا و تغییر دورترن، مثل عقول، مثل نفوس مجرده که نزدیکن به مبدا، شکی نیست که احکام وجود در اینا اکثره و ظهور خاصیت وجود در این موجودات اتم است، اکمل است، نسبت به موجوداتی که یتطرق الی الکون و الفساد، که فساد و کون و فسادشون، تغییرشون، فناشون بیشتره و فنا و فساد در اونها تطرق پیدا کرده، را پیدا کرده. ولا یبقا علی نهج مستمر ساعته، باقی نمونن به نهج مستمر ساعت، این یه لحظه بقا ندارن، هر لحظه در حال تغییر و فنا هستن، مثل عالم حس و ما یجابر و من عالم صبر، مثل عالم حس و اون چیزی که مجابر عالم حس است که عبارت عالم صبر، عالم صبر یعنی عالم مثال منفصل، یعنی لبعدی، یعنی چون از مبدأ دور هستن عالم حساله مثال، اینها عرض کنم خدمتتون ظهور وجودیشون کمتر هست، هرچه به وجود مطلق نزدیکتر بشن ظهور وجودیشون بیشتر خواهد بود، یعنی دورتر از همه عالم حسه، بعد عالم مثاله، بعد عالم عقول هست به این ترتیب. پس عکس قاعدهشون، قاعده اینا چی بود؟ قاعدهشون این بود که ما یکون ابعد من منبع الوجود و اقرب الی طبیعت الامکان صفر فان ظهور وجود فیه یکون اتم و اکمل. عکسشه، عکس این مطلب است و بداهت هم این رو ثابت میکنه. خب اینم درس در واقع 34 که ما درسه گذشته متن ماتن رو گفتیم، مفصلم طول کشید، دیگه شرحش یه مقدار روانتر و ساده‌تر بود درس کردیم، این مقدار کافیه چون من یه جلسه دیگه هم دارم، ان شاء الله درس 35 رو برای هفته بعد، ان شاء الله.